وگرنه که بین آمارا نمیرسیدیم. میرسیدیم؟
اینجا شب نیست.
رفقای عزیز، داشتم به این فکر میکردم که پاییزم دیگه کم کم دیگه تموم میشه دیگه. الان دیگه تقریبا رسیدیم به نیمه های آذر ماه و چیزی نمونده از پاییزی که پادشاه فصل هاست. بسیار زیبا، جشنواره رنگ هاست دیگه و فصل عاشق شدن. اما گاهی اوقات یادم میره که در همین پاییزم بتونیم خوب نفس بکشیم، بتونیم قدم بزنیم، هرچند که در هوای پاک و بارانی هم که بباره این پاییز زیباتر میشه نفس کشید و قدم زد. اما یادم افتاد که یه شعر رو با عشق، با افتخار تقدیم کنم به همه شما. پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او می رسد که از پس 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند. او می رسد که باز هم عاشق کند مرا، او می رسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصل ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. او می رسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند.
وسط مرگه و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه به تو، عشق یعنی برداری نگاه به تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی. بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو. دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو باز کنی به گریه میافتم. تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بستی.
سپاس از همه شما رفقای عزیزی که همراه هستید با حافظه خوبتون و رادیو جوان و اینجا شب نیست رو برای شنیدن انتخاب کردید. میدونم دیگه به این دقایق که میرسیم، حافظه شما هم که خیلی خوب کار میکنه، میرسیم به بخشی که فوق‌العاده جذابه و جز گنجینه های ارزشمند زبان ادب فارسی است، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و ادامه داستانهایی که خیلی خیلی به جاهای حساس رسیده و خیلی جذابتر شده و استاد صبوری عزیزم خیلی زیبا اجرا میکنن. تقدیم به شما.
به نام مهین کردگار جهان، خداوند بخشنده مهربان. بر انسان بود گردش روزگار، که نیکی بود در جهان یادگار. اگر یادگاری کنی در جهان، ز نامت بزرگی نگردد نهان. عرض ادب، احترام، امتنان و صد البته درود و سپاس خدمت همه عزیزان، گرامیان و شنوندگان فرهیخته برنامه وزین اینجا شب نیست. خدمتون هستیم با داستانی دیگر از دفتر سترگ استاد سخن حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی. داستان به اینجا رسید که بعد از به دنیا آمدن زال، پدرش بر نتابید قیافه ظاهری اون رو، موی سفید اون رو، و اون رو به کوه دماوند داد تا خوراک دد و دام بشه. سیمرغ در کوه دماوند مقام داشت، چرخی زد بچه رو دید، بچه رو برد به عنوان خوراک برای بچه های خودش، گذاشتش تو آشیانه. خداوند باری تعالی مهر این بچه رو به دل خود سیمرغ و بچه های سیمرغ انداخت و نتیجه این شد که این کودک به سرپرستی سیمرغ رشد کرد و بالید. از اون طرف سام یک سوار دوبار به خواب دید که چه کار اشتباهی کرده و در نهایت به او الهام شد که باید بره دنبال این بچه. سام رفت به کوه دماوند و اونجا از خدا تقاضا کرد که نیرویی بهش بده تا بتونه بره به بالای کوه، اما نمیتونست بره. در این هنگام سیمرغ متوجه سام شد، به زال گفت که میخوام یه حقیقت رو برات آشکار کنم، تو فرزند اون پهلوانی هستی که اون پایینه، من بهت قول میدم اگر بری و در بارگاه اون زندگی کنی، هر اتفاق خوبی که قرار برات بیفته میفته. زال ناراحت شد، بهش گفت، به سیمرغ گفت که تو از من خسته شدی، میخوای منو بفرستی؟ و در نهایت سیمرغ قانعش کرد که به هر حال جایگاه و مقامگاه تو در دربار بین انسان هاست. اما پری از پرهای خودشو به زال داد که اگر هر جا هر مشکلی برات پیش اومد، من این قول بدونم که هیچ وقت تنهاد نذارم، کافی قسمتی از این پر رو آتیش بزنی تا من فلفور پیشه حاضر بشم. برحال زال اومد پایین، پدر رو دید و لشکریان که اومده بودن به دنبالش با کبکبه و دبدبه و هیمنه بردنش به بارگاه. بارگاه چه کسی؟ به طب بارگاه منوچهر شاه. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو از زبان فردوسی شیرین سخن بشنوید. یکایک به شاه آمد این آگهی که سام آمد از کوه با فرهی. یکایک یعنی ناگهان، شاه منظور منوچهر شاست. بدان آگهی شد منوچهر شاد، بسی از جهان آفرین کرد یاد. خدا رو شکر کرد منوچهر، بفرمود تا نوذر نامدار شود تازیان پیش سام سوار. نوذر یکی از پهلوانان تازیانی، با سرعت دوید کند آفرین کیانی بر اوی، بدان شادمانی که بکشاد روی. به فرمایدش تا سوی شهریار شود تا سخنها کند خواستار. نوذر رو فرستاد سام رو بیاره به دربار و ازش بپرسه چه اتفاقی افتاده، و از اینجا سوی زابلستان شود، بر آیین خسرو پرستان شود. چون نوذر بر سام نیرم رسید، سام نیرم، نیرم مخفف نریمانه، یعنی سام پسر نریمان. چون نوذر بر سام نیرم رسید، یکی نوجهان پهلوان را بدید، زال رو دید. فرود آمد از باره سام سوار، گرفتند مر یک دیگر را کنار. همدیگر رو در آغوش گرفتند سام و نوذر. ز شاه و ز گردان بپرسید سام، از ایشان بدو داد نوذر پیام. گردان یعنی پهلوانان. چو بشنید پیغام شاه بزرگ، زمین را ببوسید سام سترگ. پهلوان بزرگ، تنومند، قوی قامت، دوان سوی درگاه بنهاد روی. چنان کش بفرمود دیهیم جوی. دیهیم گفتیم تاج دیهیم جوی منوچهر شاه این پادشاه. چو آمد به نزدیکی شهریار، سپهبد پذیره شدش از کنار. درفش منوچهر چون دید سام، پیاده شد از باره بگذارد گام. منوچهر فرمود تا برنشست، مران پاک دل گرد خسرو پرست. گرد پهلوان، پاک دل گرد خسرو پرست یعنی سام. سوی تخت و ایوان نهادند روی، چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی. منوچهر برگاه بنشست شاد، کلاه بزرگی به سر برنهاد. تاجش و گذاشت و سرش. به یک دست قارن به یک دست سام نشستند روشن دل و شادکام. خیلی جالبه، داره به تصویر میگه که نشستن منوچهر شاه رو بر روی تخت پادشاهی، یک طرفش قارن نام داره، یک طرفش سام نام داره، دو طرفش دو پهلوان اصیل و نژاد وایستاده. پس آراست زال را پیش شاه، به زرین عمود و به زرین کلاه. زال رو با یک نیزه زرین و یک کلاه زرین به نزد منوچهر آوردند. گرازان بیاورد سالار بار. سالار بار یعنی صاحب اجازه. صاحب اجازه اونجا یه شغل ظاهرن، هر کی میخواست شاه رو ببینه اول سالار بار رو میدیده، بعد میرفته سراغ پادشاه. یعنی اون سالار بار واسطه بوده برای گرفتن اجازه که بیان حالا اینا به بازدید شاه. گرازان بیاورد سالار بار، شگفتی بماندن در او شهریار. بران برز بالای آن خوب چهر، منظور زاله، تو گفتی که آرام جان است و مهر. مهر یعنی خورشید. چون این گفت مرسام را شهریار، که از من تو این را به زنهار دار. آگاه باش به خیر میازارش از هیچ روی، به کس شادمانه مشو جز بدوی. بهش میبهش هشدار میده منوچهر به سام که دیگه اینو آزار ندی، دیگه این بچه رو آزار نده، این پهلوان آزار نده. اگر میخوای شاد باشی با شادی این بچه تو فقط میتونی شاد باشی. که فر کیان دارد و چنگ شیر، دل هوشمندان و آهنگ شیر. پس از کار سیمرغ و کوه بلند، و از آن تا چرا خار شد ارجمند. یکا یک همه سام با او بگفت، هم از آشکارا هم اندر نهفت. بعد سام ظاهرا شروع میکنه به گزارش دادن و صادقانه همه اتفاقا رو، چه اتفاقاتی که حالا رازگونه بوده و چه اتفاقاتی که همه دیدن، همه رو بدون پرده برای شهریار که منوچهر شاه باشه تعریف کرد. و دفکندن زال بکشاد راز، که چون گشت با او سپهر از فراز. سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال، پر از داستان شد به بسیار سال. اینا رو تعریف کرده که چطور حالا مثلا سیمرغ اومده زال برداشته، همه دنیا فهمیدن که سیمرغ یه بچه‌ای رو داره بزرگ میکنه. برفتم به فرمان گیهان خدای، به البرز کوهندران زشت جا. یکی کوه دیدم سرن در سحاب، سپهریز گفتی ز خارا براب. بروبر نشیمی چو کاخ بلند، ز هر سو برو بسته راه گزند. کاخی رو رفتم وقتی اونجا دیدم که از هیچ طرفی نمیشد بهش نفوذ کرد، خانه سیمرغ رو میگه. به دو اندرون بچه مرغ و زال، تو گفتی که هستند هر دو همال. همال یعنی همانند، مثل هم. همی بوی مهر آمد از باد اوی، به دل راحت آمد هم از یاد اوی. ابا داور راست گفتم به راز، که ای آفریننده بی‌نیاز. رسیده به هر جای برهان تو، نگردد فلک جز به فرمان تو. میگرفتم اونجا دستم و سوی خداوند باری تعالی دراز کردم، شروع کردم رازی نیاز کردن، این حرف رو زدم. به بدمهری من روانم مسوز، به من باز بخش و دلم برفروز. به بدتینتی من نگاه نکن، من کار درست نکردم، بد اخلاقی کردم، اما منو ببخش، این بچه رو به من برگردون. به فرمان یزدان چو این گفته شد، نیایش همانگه پذیرفته شد. بزد پر سیمرغ و بر شد به ابر، همی حلقه زد بر سر مرد گبر. به پیش من آورد چون دایه ای، که در مهر باشد ورا مایه ای. من آوردمش نزد شاه جهان، همه آشکاراش کردم نهان. این گزارش بود که به نوعی سام به منوچه شاه میده. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو در مقاله دیگر پی بگیریم. درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردون زمین تو باد. ز ما و ز یزدان بران کس درود، که تارش خرد باشد و داد پود. خدا نگهدارتون. یا حق.
تشکر و قدردانی میکنم از استاد صبوری عزیز که این بخش زیبای شاهنامه هم تقدیم به شما شد و این لحظه هم میخوام یه ترانه زیبا تقدیم کنم به همه شما عزیزان.
دوستم داری حق با تو بوداره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرقت شدم یک عمر تا تو بارونی پهلو گرفت کشتی. تنهاییام با من همراه ترن تا تو، شاید بری حالم بهتر بشم، تنها ترم با تو. خیلی دوست دارم شاید بی اندازه، میری ولی هر وقت برگردی این خونه درش بروت بازه. سبرت شد باید خودم فکر اینجا رو می کردم، دائم حواسم به حال تو بوداره، گفتم که تعریفم از عاشقی با تو زیادی فرق داره. گفتی دوستم داری حق با تو بوداره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرقت شدم یک عمر تا تو بارونی پهلو گرفت کشتی.
کتاب گویای کمدی فیلسوفان، نویسنده میثاق امیرفجر، راوی بهروز رضوی. نویسنده ای علاقه‌مند به فلسفه، بعد از اینکه صاحبخانه‌اش از رو را می‌خواهد، با سفارش یکی از دوستانش به مجتمع مسکونی تازه‌ای نقل مکان می‌کند و با آدم‌های جدید و ماجراهای گوناگون روبرو می‌شود.
پیرمرد در تمام مدت زندگیش در نهایت خست و بی کمترین محبتی با پیرزنی که خادمش بود زندگی میکرد. نام این پیرزن انیس خانم بود. کارهای خانه را انجام میداد، برای آقا غذا میپخت، لباسهایش را میشست و گهگاه سر سفره دو سه کلامی با فیلسوف اخمو سخن میگفت.
نویسنده هنگام بستن قرارداد و بازدید از مجتمع متوجه چیز خاصی نمیشود، اما به محض اینکه اساسیه خود را به خانه جدیدش میبرد، متوجه نابسامانی‌های فراوانی در مجتمع و حتی بیرون آن میشود. در آن مجتمع بزرگ 112 خانوار زندگی میکنند، اما هر کدام سلیقه و عادتی خاص دارند که بیشتر به سمت رفتارهای ناپسند تمایل دارند. مرد نویسنده پشیمان می شود ولی کاری نمی تواند بکند. بنابراین تصمیم می گیرد که تحمل کند و از رفتارهای آنها دستمایه‌ای برای نوشتن انتخاب کند. سرانجام هیئت مدیره ساختمان پیرمردی عجیب و غریب را برای سرایداری ساختمان به آنجا می آورد و این پیرمرد که در نظر همه فردی عادی به نظر می آید در دیدگاه نویسنده ویژگی های خاصی دارد و فیلسوفی جان‌آگاه به نظر می رسد.
زوغلی در حالی که غذایش را می خورد به تعقیب اندیشه های دور و دراز خود می پرداخت و اغلب حتی صدای خادمه‌اش را نمی شنید. در طول روز شاید بیش از 7-8 کلمه با پیرزن سخن نمی گفت، ولی پناه بر خدا اگر مخاطبی اهل و به قول خودش فیلسوفیا می یافت، ساعتهای متمادی به نظریه پردازی می پرداخت و لحظه ای فارغ نمی شد. لابد خواهید گفت هدف من از تصویر وضعیت زندگی این پیرمرد و پیرزن چیست؟ پیرمرد و پیرزنی که در کنج انزوای خود خزیدند و اغلب مرد فیلسوف در اعماق چاه ظلمانی خیالات خود فرو می رود و بر نمی آید. اگر چنین میپندارید سخت در اشتباهید و از هستی که اغلب بیشترین گوهرهای وجودی آن ذهنی است و نه عینی بسیار غافلید و به گنجینهای حکمت کمترین وقوفی نیافتید. آری، به من گوش کنید تا شما را به درون کاخ معرفت و شهر فلسفه ببرم و با هم در غرفه‌های جادویی لذات ابدی آن که زندگی را تسخیر میکند و آدمی را رستخیز میبخشد تفرجی کنید.
برای شنیدن کتاب کمدی فیلسوفان اثر میثاق امیرفجر با صدای بهروز رضوی به قسمت کتاب گویای ایران صدا سری بزنید.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
اینجا نیست.
خب دوستان، یه چند دقیقه بیشتر نمونده به 1:30 بامداد و اینجا همچنان با حضور گرم و صمیمی شما شب نیست. رفقا، این همه من اندر معایب حافظه کم و تمرکز پایین و فراموش کردن صحبت کردم، اما یکی دو نکته هم در باب مزایاش بگم دیگه. این که یادمون میره کسی بهمون بدی کرده خیلی خوبه، این که یه حرف ناسزایی رو شنیدیم اما یادمون رفته عالیه، این که وقتی میتونیم جایی تلافی کنیم اما تلافی نمی کنیم چون اصلا دلیلش یادمون نیست خیلی بهتره. بدی ها، آدم های بد، شکست ها و ناکامی ها رو باید فراموش کرد. البته خیلی سخت ها، خیلی سخته که این حرف ها، این اتفاقات بد، این بدی ها فراموش بشن، اما ما تلاش میکنیم که اینا اصلا یادمون نمونه و اینا جزء حسن حافظه ایه که اصلا فراموش کنه. الهی که همیشه همه بدی ها رو فراموش کنیم، هرچی خوبیه، آدمایی که ما خوبی کردن تو ذهنمون بمونه، یادمون باشه که خوبی هم هیچ وقت گم نمیشه و از یادمونم نمیره. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خانم ها، آقایان، دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست. عاشقتونم. امضا مجید عسگری. La 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 la